در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما عزیزان شنونده. امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. علوی هستم، مجری این برنامه. ابتدای برنامه خدمتتون عرض بکنم که به حال نگرانی ها از شیوع موج پنجم در کشور، به خصوص نوع دلتا ویروس هندی، ما رو برون داشته که در هر برنامه مذکر بشیم، یک بار دیگر یادآور بشیم همچنان باید موازین بهداشتی رو رعایت بکنیم، حتی اگر واکسن دریافت کردید. و امیدوارم که همه شما سلامت باشید و بتونین کمک بکنیم برای اینکه این بیماری زودتر کنترل بشه در کشور. اما آنچه که امروز مد نظر ما هست، با توجه به سالروز بمباران شیمیایی سردشت، ما در خدمت شما برنامه ای رو تقدیمتون خواهیم کرد به همین مناسبت و از نیازهای سلامت جانبازان شیمیایی خواهیم گفت. یکی از وقایع تلخی که در تاریخ کشورمون ثبت شده، سالروز بمباران شیمیایی سردشت است. هفتم تیر ماه سال 66 که متاسفانه تعداد زیادی از هموطنان ما، شهروندان سردشت، به شهادت رسیدن و هزاران نفر مجروح شدن، جراحتی که هنوز همه دی از هموطنان ما همچنان عوارضش رو دارن تحمل میکنن. اگر این روزها در یک مقطعی، یک عده‌ای، یک علامتی مثل سرفه تحمل می‌کنند، جانبازان شیمیایی، عوارض ریوی که بمباران شیمیایی براشون به جا گذاشته، سال‌هاست که با این عارضه دارن زندگی می‌کنن و البته اوج و فرودهایی که عوارض مختلف بمباران شیمیایی برای قربانیان این حملات داشته و البته در کنار اون توفیقاتی که برای کنترل سلامت این گروه از جانبازان به دست آمده، توفیقاتی که شاید در انحصار کشور ما باشه و منحصر به فرد باشه، به این دلیل که این تجربه تلخ برای مردم ما اتفاق افتاد و البته پزشکانی که در این زمینه فعالیت کردن و تونستن تا این لحظه آلام این گروه از قربانیان رو به حد اقل برسونن. اما آنچه که خواهیم گفت در این برنامه در مورد عوارض بمباران شیمیایی هست، نیازهای سلامت جانبازان شیمیایی و برنامه‌هایی که از نظر درمانی و اجتماعی برای این گروه از جانبازان ما تدوین شده. دیگه خدمت شما عزیز هموطن عرض سلام و ادب و احترام دارم. این برنامه رو تقدیم میکنیم به بزرگوارانی که در دوران دفاع مقدس با حملات شیمیایی، عوارضی که براشون به جا مونده، هم خودشون و هم خانواده هاشون به هر سال هاست که دارن این عوارض رو و این رنج رو تحمل میکنن. اما پاس میداریم به حال رشادت ها و از خود گذشتگی های همه عزیزانی که در دوران دفاع مقدس و همینطور سایر جبهه ها حضور پیدا کردن و امروز ما داریم با امنیت خاطر زندگی میکنیم. اما بریم سراغ نیازهای سلامت جانبازان شیمیایی. اگر بین شما عزیزان هموطنی که این لحظه همراه ما هستید از جانبازان معزز ما میخوان اظهار نظر داشته باشن در این برنامه، شمار تلفن رو من خدمتشون اعلام میکنم که برنامه زنده و مستقیم هست، میتونن مطالبشون رو مطرح بکنن. 2265-2876 شمار تلفن ما در رادیو سلامت هست و سامانه پیامکی ما هم 3102 در اختیار بزرگوارانی که شنونده این لحظه ای ما هستن. اما اولین مهمان ما خانم دکتر غضنفری هستن و ایشون ریاست مرکز تحقیقات تنظیم پاسخهای ایمنی دانشگاه شاهد هستن و مدیر طرح کورت ملی جانبازان شیمیایی این دانشگاه. خدمتتون سلام عرض میکنم خانم دکتر غضنفری.
سلام علیکم، منم سلام عرض می کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و کلیه جانبازان عزیز شیمیایی.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید. البته خانم دکتر، ما وقتی از نیازهای جانبازان صحبت می کنیم، مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی، حمایت هایی که باید در همه زمینه ها اتفاق بیفته، حالا با توجه به اینکه از رادیو سلامت در خدمت این بزرگواران هستیم و خانواده هاشون، میریم سراغ بخش سلامت و اصولا برنامه ریزی هایی که خود شما در دانشگاه شاهد دارید. الان این طرح ملی که شما مسئولیتشو بر عهده دارین، اصلا برای ما توضیح بدید که چه هست؟
بله، ما واقعیت این که اولا بنیاد شهید و اون ریسارگران همیشه پایش های دوره‌ای برای سلامت جانبازان شیمیایی داره، ولی با توجه به این که مشکلات سلامت جانبازان شیمیایی مشکلاتی نیست که حاد باشه و دائم اینا خودشون مراجعه بکنن، نیاز هست که مراقبت های فعالی برای اینا در نظر گرفته بشه. ما از سال 1384 یک پروژه ملی رو برای پایش سلامت جانبازان شیمیایی به ویژه سردشت، یعنی ما فوکوسمون در ابتدا روی شهر در واقع شیمیایی شده سردشت که ساکنان واقعا بیگناه اینها دچار همچین عارضه‌ای شدن با بمباران شیمیایی که صورت گرفته، که این روزی هم که الان به نام شیمیایی هست به خاطر بمباران در تاریخ بمباران سردشت هست. ما از اون سال طرح ملی رو شروع کردیم، مطالعه کوهورت کوهورت و جز مطالعات طولی هست که ادامه دار هست و الان 16 ساله که ما این بررسی رو روی جانبازان شیمیایی داریم که علائم بالینیشون، مشکلات سلامتیشون رو از همه جنبه ها، مشکلات چشمی، پوستی، ریوی، ENTشون، مشکلات قلب و عروق، حتی روانشناسی، روان پزشکی و اینها رو بررسی میکنیم توسط تیمهای تخصصی. ما در این سالیان سال به جز پارسال که کرونا بود، ما از به اصطلاح از راه دور به صورت تعدادی از پزشکای اونجا همکاری کردن، کار انجام دادن، نمونه رو تهران فرستادن، ولی ما هر سال سالی یک یا دو مرتبه در طی این چندین سال سفر میکردیم به سردشت و متخصصین مختلف رو همراه تیم میبردیم، اینها رو ویزیت میکردن، مشکلاتشون رو بررسی میکردن، درمانهای لازم، توصیه‌های درمانی لازم براشون انجام میشد، در این حال آزمایشات کاملی، نمونه‌های کاملی ازشون گرفته میشد که الان یه سری آزمایشات به تهران آورده میشد، آزمایشات تخصصی و پیرو اون تر و نتایجی که در طی این چندین سال ما گرفتیم اثراتی رو در اصطلاح اون پروتکل های درمانیشون گذاشت که درمان هایی که ضرورت داره یا درمان هایی که ضرورت نداره برای اینا کاملا روشن بشه و در کمیسیون های تخصصی پزشکی در خود بنیاد شهید آمون ریسارگران این نتایج این طرح ها بررسی و مورد استفاده قرار گرفت.
خانم یه مطلبی رو الان ازتون بپرسم که اصولا میتونیم بگیم از نظر آماری و جمعیتی همون زمانی که این بمباران شیمیایی اتفاق افتاد چند درصد پوشش جمعیتی منطقه تحت تاثیر قرار گرفتن؟
بله، ببینید در اون زمان جمعیت شهر سردشت 12 الی 13 هزار نفر بوده که حدوداً 8 هزار نفرشون ساکن بودن. چرا؟ چون زمان جنگ بود، تعدادی از اینا در شهرهای دیگه به خاطر بمباران‌های عادی که در شهر صورت می‌گرفت رفته بودن مهاجرت کرده بودن، حدوداً 8000 نفر در شهر بودن که در طی بمباران 4 بمب در خود شهر و 3 بمب در حواشی شهر خورده که اون تعدادی واقعاً مصدومین هستن که در همون زمان دچار عارضه شدن که اونها خب ثبت هست، حدود 1500 نفر 1400 نفر که پرونده دار هستن، عوارضشون هم بعدن شدیدتر شده و دائم تحت بررسی بالینی و تحت درمان و مراقبت‌های خاص بودن. اینها معمولا افرادی هستن که وضعیت شدیدتری دارن، ولی بقیه‌ای که حالا اینا اون زمان عوارضش نشون ندادن یا کمتر بوده یا مراجعه نکردن به هر دلیلی، اینها در واقع الان خب تشکیل پرونده براشون شده، به هر کدوم درصد کمی داده شده، ولی بالاخره نیاز هست که دائم اینها هم بررسی بشن که انشاءالله اگر نیازی به درمان داشته باشن براشون انجام بده، که حالا خوشبختانه خیلی هاشون واقعا عوارض زیادی ندارن، به خصوص اونایی که در اون زمان خیلی عوارضی رو نشون ندادن. ولی یه چیزی که هست این که من تأکید میکنم واقعا برای جانبازان شیمیایی، نه فقط حالا برای شهر سردشت، همه جانبازان عزیزی که در جنگ، در جبهه های جنگ جز مبارزین بودن، رزمندگان بودن و جنگیدن و آسیب دیدن، مراقبت فعال لازم هست. چرا؟ چون ما در طی این چندین سال 15-16 سالی که داریم اینا رو فالو آپ میکنیم، همون کسایی که مثلا در چند سال پیش عوارض چشمیشون خفیف بوده، بعد چند سال میبینیم که حالا اینا رو به متوسط یا رو به شدید میره، یا عوارض دیگه پوستی حتی ریوی حتی، به این دلیل که اینها این بیماری متاسفانه در اون زمان با گاز خردل شروع شده، ولی چیزی که ادامه پیدا میکنه دیگه حتما و لزوما با خود مواد گاز خردل نیست، بلکه التهابیه که استارت خورده، شروع شده از یه زمانی و حالا عوارض اون التهاب به صورت مزمن و دراز مدت و تأخیری، حتی بعضیا ابتدا میبینی هیچ عارضه ای نداشتن، یواش یواش عوارضی پیدا کردن. اینها همه نشون میده که باید مراقبت فعال برای این عزیزان انجام بشه و دائم فالو بشه. حالا ما حداقل در گروهی که هستیم، البته با حمایت و همکاری بسیار خوب خود بنیاد شهید، واقعا این کار بدون حمایت بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام نمی‌شد، و اینها رو داریم بررسی میکنیم، فالوآپ میکنیم و مراقبت‌های درمانی خاصی که لازم هست، همایش‌هایی هم که در این چند سال برای جانبازان کل کشور انجام شده در هر جای کشور، ما در خدمتشون بودیم که این پایش سلامت انجام بشه. همین الان هم از ما امروز عازم هستیم، من الان تهرانم ولی عازم مشهد هستم، یک همایشی فرهنگی برای جانبازان شیمیایی هست که 230 نفر هستن در مشهد مقدس جمع شدن، ما هم داریم میریم که انشاءالله فردا، پس فردا و پنجشنبه در خدمتشون باشیم، یک پایش سلامتی براشون انجام بدیم و ازشون نمونه بگیریم، آزمایشات کاملی براشون انجام بدیم و در صورت نیاز در واقع کارهایی که لازم هست انشاءالله براشون توصیه بشه و انجام بشه.
خانم دکتر، حالا یه مطلبی هست، یه دی که همون زمان به شدت جراحات به شکلی بود که کنترل ها شروع شد و یک عده‌ای هم اصلا خب مراجعه نکردن، این مراقب الان این پایش مداومی که شما انجام میدید تو منطقه حضور دارید، در واقع یه جور غربالگری تو منطقه سردش اتفاق افتاده، میتونیم اینو بگیم؟
بله، به جز ما خان دوستو که ما به این طرحو داریم که خیلی دقیق تر و با آزمایشات کامل ما این کار انجام میدیم، خود بنیاد شهید و اون بخش های در واقع اصلی کمیسیون های بنیاد و اون مرکز سلامت جانبازان شیمیایی دائم گروه های پزشکی رو، پزشکان متخصص رو میبرن و هر چند وقتی بار در واقع اینها رو بررسی میکنن و دقت میکنن به اینکه اگر عوارضی پیدا شده در همون افراد که قبلا هیچ درصدی نداشتن، اونها در واقع این کار براشون انجام بشه، یعنی بیان بیشتر زیر این چتر مراقبت ها قرار بگیرن.
بله.
و اون درمان ها رو بگیرن و این کار داره واقعا انجام میشه، یعنی فقط ما نیستیم، ما یک گروه در واقع دانشگاهی هستیم که این طرح و تعداد زیادی از اون افراد توی اون طرح ما هستن، ولی اون مراقبتی که برای اون تعداد افراد باید انجام بشه، به نوعی بنیاد شهید این کار رو به صورت دوره‌ای سالی یک بار داره انجام میده، چون بالاخره عوارض دراز مدت و به صورت بطئی پیشرفت پیدا میکنه، باید این مراقبت ها و لازم هست که انجام بشه، و حالا تعدادی هم که این عوارض رو نشون بدن قطعا میان و در چتر مراقبتی بنیاد قرار میگیرن.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. حالا من در ادامه برنامه میخوام بیشتر با شما صحبت بکنم، با توجه به اینکه میدونم متاسفانه این حادثه تلخ بیشتر میتونیم بگیم منحصر به فرد بوده و میدونم که تجربه ها و اگر که شیوه های انتخاب شده از نظر علمی برای کنترل و کاهش عوارض این گروه از عزیزان جانباز منحصر به کشور ما هست. این تجربه واقعا جای دیگه به دست نیامده. ما بیشتر در این مورد با شما صحبت بکنیم و اینطور که شما گفتید خب جای خوشحالیه که یک گروه محققین دانشگاهی همگام با گروهی که در بدن اجرایی بنیاد شهید مشغول فعالیت هستن خدمت رسانی پیگیرن.
خدمتتون بگم ما بیش از 100 مقاله علمی در ارتباط با این عوارض دراز مدت گاز خردل، چه از نظر بالین چه پاراکلینیک و آزمایشاتشون به خصوص رو سیستم ایمنی، چاپ کردیم در مجلات بین المللی که اینها در واقع مستنداتیه که باید باقی بمونه، که چه ظلمی در واقع در حق مردم بیگناه ساکن اونجا شده. اینها رو ما وظیفه خودمون به عنوان یک گروه محقق دونستیم که این رو در تاریخ به ثبت برسونیم.
بسیار عالی. خانم دکتر غضنفری
میتونه مورد استفاده قرار بگیره.
حالا دلم میخواد هم بگم تجربه ارزشمند، ولی اینقدر این تجربه به حال ناگوار و تلخی بود که ما دوست نداشتیم واقعا هیچ کدوم از هموطنانمون چنین رنجی رو بخوان سالهای سال تحمل بکنن. اما در نهایت نتایج درمانی، نتایجی که برای کنترل عوارض به دست آمده، تجربه های ارزشمندی هست که بالاخره در تاریخ دنیا باقی میمونه و امیدواریم که واقعا این نتایج که منتشر شده پیشگیری بکنه از وقوع مجدد چنین حوادثی که متاسفانه ممکنه شاهدش هم باشیم. اما در ادامه بیشتر خواهیم گفت. در محضر خانم دکتر غضنفری، ریاست مرکز تحقیقات تنظیم پاسخ ایمنی دانشگاه شاهد، مدیر کورت ملی جانبازان شیمیایی طرح تحقیقاتی، و ببینیم که ایشون چه خواهد گفت در ادامه برنامه مثل سایر بزرگوارانی که به جمع ما خواهند پیوست. اگر در بین شنوندگان عزیزمون عزیزان جانباز صدای ما رو شنونده هستن که میدونم ما همراهان همیشگی داریم از بین جانبازان معزز، میتونین به ما تلفن کنید، از نیازهای سلامتتون بر ما بگید. هر چند که ما میدونیم واقعا یکی از نیازهای اساسی ماندگاری رشادتهای اون دوران هست و این توقع که حداقل توقع گروه جانبازانمون هست که آنچه که در تاریخ ما اتفاق افتاده برای نسل‌های آینده به یادگار بمونه و همه ما تلاشمون این باشه که این رشادت‌ها رو زنده نگه داریم در اذهان عمومی مردم. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست برای طرح مسائل شما جانبازان شیمیایی بزرگوار و نیازهای سلامتتون. شنونده هستیم. همینطور میتونید برای ما پیامک ارسال بفرمایید از طریق 30102. برنامه نیم نگاه رو تقدیمتون میکنیم. معمولا مطالبات حوزه سلامت رو در این برنامه ها پیگیری میکنیم و وقتی از سردشت صحبت میکنیم همه ما به یاد واقعه تلخ بمباران شیمیایی این شهر و مردم مظلومش میفتیم و قربانیان حمله شیمیایی که هنوز هم عوارض این گاز خردر رو دارن تحمل میکنن، عوارض بینایی، عوارض ریوی، عوارض پوستی که هر کدومش برای خودش حکایت مفصلی داره. اما ببینیم که نیازهای سلامت این عزیزان چه هست و دستاندرکاران کنترل شرایط جسمانی این عزیزان برای ما چه خواهند گفت. دو مهمان بزرگوار ما را همراهی میکنن، خانم دکتر قزنفری که ریاست مرکز تحقیقات تنظیم پاسخ‌های ایمن دانشگاه شاهد و مدیر کورت ملی جانبازان شیمیایی هستن، همینطور جناب دکتر محمد رضا واعظ مهدوی که عضو تیم پژوهشی همین برنامه تحقیقاتی مجروحین شیمیایی سردشت هستن. خدمتتون سلام عرض میکنم آقای دکتر مهدوی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و هموطنان ارجمند و به سهم خودم فرا رسیدن هفتم تیر سال روز شهادت شهید بهشتی و یاران گرامی شد و همچنین سال روز بمباران شیمیایی شهرستان سردشت توسط رژیم بعثی صدام رو گرامی می‌دارم و فرارسیدن اون رو به همه عزیزان و مردم بزرگوار کشورمون تسلیت عرض می‌کنم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، همراه ما هستید. از یک سو این واقعه تلخ همیشه در ذهن ما باقی میمونه یادش، از یک سو عزیزانی که دارن آلام ناشی از این حملات رو همچنان تحمل میکنن که هر کدوم برای خودش توضیحات مفصلی داره. خانم دکتر قزنفری که از ابتدای برنامه همراه ما بودن مطرح کردن که به چه شکل این برنامه داره پیش میره، اما ما میدونیم که خب بنیاد شهید امور ایثارگران وظیفه خاص خودش رو انجام میده در کنار حالا کار پژوهشی که خود دانشگاه شاهد داره انجام میده، جانبازان هم نیازهاشون نیازهای مختلفی است. واقعا شاید یکی از اساسی ترین نیازهای اونها این باشه که جامعه ما و اقشار اجتماعی ما براشون یادآوری بشه وقایعی که در دوران دفاع مقدس اتفاق افتاد. یکی دیگه از مسائل این هست که خب به هر حال وضعیت سلامت این عزیزان، تجربه‌ای که گروه درمانی ما به دست آوردن در کشور منحصر به فرده و جای دیگه دنیا به حال این تجربه نبود که بخواد منابعی باشه که خیلی راحت شسترفته به اون منابع مراجعه کرد برای اینکه بشه با این عوارض مقابله کرد. توضیح میفرمایید آقای دکتر؟
بله کاملا درست هست این موضوع. من هم البته سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم دکتر قزنفری و سلام علیکم. واقعا بررسی وضعیت شرایط دوران جنگ و همچنین نمونه مشخصی که الان واقعا ما روی اون صحبت میکنیم، یعنی بمباران شیمیایی سردشت، به خوبی این رو نشون میده که جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم هست و ما آسیب‌های زیادی از عملیات تروریستی متاسفانه دولت‌های به ظاهر متمدن غربی تا به حال خوردیم و اینها هم با اتفاق و وقایع نظیر هفتم تیر و انفجار یک سالن سخنرانی یک جلسه در حزب جمهوری اسلامی، هم با به کارگیری شنیع‌ترین رفتارها نظیر همین بمباران شیمیایی اونم تو یک شهر در بین مردم و سایر اقدامات، رشدی که به داعش دادن و دامن زدن به اقدامات تروریستی مختلف، پناه دادن به تروریست ها، نشون میده که ابزار تروریسم یکی از ابزارهای مورد استفاده رایج متاسفانه قدرت های مسلط امروز، قدرت های غربی هستش و محافل بین المللی هم در این زمینه خیلی عکس العمل جدی رو نشون نمیدن. در مورد بمباران شیمیایی سردشت هم این اتفاق افتاد و ما شاهد این بودیم که بمب‌های شیمیایی توسط همین دولت‌های اروپایی در اختیار صدام قرار گرفت، با اطلاع از اینکه اینها رو صرف ساخت بمب شیمیایی قرار میده و در واقع شاید اون کمپانی‌ها به نوعی امروز بایستی پاسخگو باشن در برابر این اقدامات ضد بشری خودشون و به کارگیری این به اصطلاح ایجنت ها و و این عوامل شیمیایی که واقعا آثار اونها و نحوه درمان اونها در ابتدا اصلا برای ما روشن نبود، چون در کتاب‌های پزشکی ما فقط مسمومیت‌های شیمیایی رو در حد مثلا سموم کشاورزی داشتیم، که چون در واقع فرمول به اصطلاح بعضی از این سموم در واقع مشابه با همین گازهای اعصاب و اینها هستش و آنتی‌کولین استراز در واقع هستن، یه اطلاعات مختصری از مسمومیت با سموم کشاورزی داشتیم و این رو محققین ما و پزشکان ما کار کردن. و من اون روزهای اول جنگ یادم هست خودم که واقعا ما بسیار واقعا متاثر بودیم، بسیار نگران بودیم که چطور میتونیم داروهای لازم و درمان برای درمان این عوارض رو پیدا بکنیم، چون دانش زیادی در این زمینه ها نداشتیم. اما تحقیقات متعددی در این حوزه انجام شد و امروز ما به مدد این تحقیقات از جمله همین کوهورتی که الان در مورد مجروحین سردشت انجام شده، بیش از 20 سال در واقع، بیشتر شاید 27-28 سال باشه که این کوهورت رو ما الان داریم ادامه میدیم و در سایه این مطالعات اومدیم تمام عوارض بیماران رو در طول این 27-28 سال مانیتور کردیم، پیگیری کردیم و یه اطلاعات خیلی زیادی از آثار این گاز بر بافت‌های مختلف، بر وضعیت چشم و بینایی، بر وضعیت ریه، تنفس، پوست، سایر ارگان‌ها استخراج شده و امروزه آنالیز این دیتاها و داده‌ها یک دانش گسترده‌ای رو برای ما فراهم کرده و شاید ایران از این جهت یکی از کشورهای مرجع باشه و ما در سمینارها و جلسات مختلفی این دانش خودمون رو در اختیار محققین و پزشکان سایر کشورها هم قرار دادیم و در واقع خواسته ما این هستش که دانش بشری بتونه که برای استفاده احتمالی از این گازها که ممکنه توسط سایر گروه‌های تروریستی باز هم این کار انجام بشه، دانش درمان رو داشته باشه. البته بایستی اون وجدان بیدار جامعه بشری به نحوی عمل کنه که دیگه اجازه چنین جنایت‌هایی داده نشه، اجازه استفاده از این گازها داده نشه. اما خب گروه‌های تروریستی تابع این مقررات و ضوابط نیستن و لذا روش‌های خونسا کردن اون، روش‌های درمان اون، پیشگیری از بروز عوارض بسیار مهمه. ما در این مطالعه در بسیاری از موارد تونستیم بعضی از عوارض رو در مجروحین عزیز قبل از اینکه سمپتوماتیک بشه، یعنی به اصطلاح نشانه‌هاش نشون پیدا بکنه، کشف بکنیم و مورد درمان قرار بدیم. بسیار و این در واقع هدف مهمی است که در این مطالعه داره دنبال میشه.
حالا پرسش‌های علمی هم پیش میاد این میان. خانم دکتر قزنفری بزرگوار، میفرمایید چون فهمیدید که مثلا با پایشی که کردید عوارض بینایی تشدید پیدا کرده، سایر عوارض، عوارض ریوی، عوارض پوستی، اینها روند پیشرفتش به چه شکل بوده تو همین مطالعه تا این زمانی که ما در خدمت شما هستیم؟
بله، البته هم صحبت آقای دکتر که فرمودن ما تونستیم بعضی از اینها رو قبل از اینکه شدیدتر بشه شناسایی بکنیم کاملا درسته. یعنی قبل از اینکه عوارض به صورت بالینی خودشون نشون بده، با آزمایشاتی که انجام میشه میشه فهمید که واقعا اینها دارن به چه سمتی حرکت میکنن و کارهایی رو براشون انجام داد پیشگیراننده. ولی در صحبتی که من کردم منظورم اینه که به صورت طبیعی این عوارض به صورت بطعی در حال پیشرفته.
بله.
یعنی جانبازی که الان علامت چشمش خفیفه، این ضمانتی وجود نداره که این تبدیل به متوسط یا شدید نشه. در آینده میتونه متاسفانه اگر خوب مراقبت نشه این عوارض پیشرفت بکنه. هدف از انجام این مطالعات هم همین هست که ما بتونیم با انجام آزمایشات و مراقبت‌های فعال بالینی نذاریم تعداد زیادی از جانبازان عزیزی که علائم خفیف دارن تبدیل بشه به مراحل شدیدتر. و ما باید حواسمون باشه که درسته ما یه تعدادی جانباز داریم که شدیدترن، اینا به دلیل عوارضی که دارن مراجعه میکنن، ولی تعداد زیادی عوارض خفیف دارن و یا عوارض خیلی کم که ممکن اصلا مراجعه نکنن. و اون وقت اگه اینها در مورد توجه قرار نگیرن، مراقبت خاص و فعال براشون انجام نشه، اینها میتونه در آینده با عوارض شدیدتری مراجعه بکنن.
بله.
هدف از انجام این مطالعات همین هست که ما بتونیم اینا رو شناسایی بکنیم، مورد توجه قرار بدیم، مورد درمان قرار بدیم و این دو نکته به این صورت به هم مرتبط میشه.
بله. و کدوم یک از اینها عوارض ریوی همچنان جزو شدیدترین عوارض تلقی میشه؟
بله. عوارض ریوی به خاطر اینکه